با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت ششم گفتیم عاشق صادق که از جمله صفاتش تسلیم و رضاست مطلق، چون به بادش از سوی معشوق شرابی می‌ریزد، به تمیز و تفریق این شراب که خمر بهشت است یا باده انگوری نمی‌نشیند، زیرا از برای او مظاهر نسبت به مظهر معتبر نیست. مظاهر از این رو که مظهر اویند در مقام مظهریت معتبرند، لکن در قیاس با او از اعتبار ثابت می شوند. به همین دلیل ابن عربی عالم را خیالا در خیال می داند. هنگامی عالم خیال است که در مقابل حق از برای خود اصالتی داشته باشد، بنابه اصالت یافتن خیال می شود، ورنه در مقابل او هیچ نیست. اون کسانی که آن را مقابل حق می نهند و این مظهر را یا نسبت این مظهر را با آن مظهر قطع می کنند، بدانند هیچ اندر هیچ را ممنوع قرار در مقابل او عالم جز هیچ یا هیچ اندر هیچ نیست. این نکته بسیار مهم است. حال بر بنیاد این معنا که مختصر گفتم به جلسه پیش کمی تفصیلی تر میگویم، حافظ آشنای به خمر بهشتی بوده و همچنین باده مست کند و این بیت از جمله ابیاتی است که به صورت کامل بیانگر این معناست و خود جواز مشروعیت تأویل شراب در دیوان او. این بیت به ما میگوید که او عارف به خمر بهشتی بوده و به تعبیر خود به پیمانه او ریخته شده و او نوشیده آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم. فکرم نکردیم چون برای ما مبنا چیز دیگری بود، غایب چیز دیگری، که این خمر بهشتیست یا باده مست کند. تکرار میکنم این بیت دلیل بسیار مهمیست بر جواز مشروعیت تأویل شراب در دیوان ها، زیرا به صورت کامل بیانگر عرفان حافظ است بر خمر بهشتی و همچنین عرفان کامل به کسی که این خمر را می‌دهد و محال است معشوق ازلی به عاشق خود خمر انگوری بدهد و سخاب هم رد با هم شرامت دارد. نکته بسیار مهم و قابل تأمل است. اما خمر بهشتی در برخی از سور قرآن و آیات قرآن مورد توجه واقع شده است. آنگاه که بهش تصویر می شود، گاه گاه از خمر بهشتی نیز سخن می رود. به عنوان مثال در سوره صافات، هنگامی که صفت یا در حقیقت نتایج اعمال بندگان مخلص و مخلص حق بیان می شود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون و هم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلین یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین، لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون. به آنها شرابی داده می شود در جام، یطاف علیهم به کأس من معین، در جامها شرابی به دور آنها گردانده می شود که سفید رنگ است و به شاربان و نوشندگان آن لذتی عظیم ایجاد می کند یا لذتی عظیم می بخشد. آن شرابی که در آن نه خماری است نه درد سر، نه سر به درد می آورد، نه نفس خمار می کند و عقل زائل. آن شراب شراب بهشتی است. به صراحه میگوید لا فیها قول و لا هم عنها ینزفون، یعنی این که شراب انگوری شما هم خماری دارد، هم درد سر دارد، هم سر درد دارد، هم زوال عقل دارد، هم چه دارد و چه دارد. در جای دیگر قرآن نیز این شراب بهشتی یا خمر بهشتی آمده است، اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست. من جمله در سوره انسان یا سوره دهر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیکان می نوشند از جامهایی که مزاجش بوی کافور است، از شدت لذت. و همچنین در همین سوره و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، این هم باز اشاره به همون خمر بهشتی یا شراب بهشتی است. یا باز در همین سوره، عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. رسما از شراب سخن آمده، از شراب بهشتی. رسما از ساقیگری حق سخن گفته شده، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که ما پیش از این بسیار در باب آن گفتیم. اینها همه به نحوی بیانگر آن است که حافظ هم عارف به شراب بهشتی بوده، هم باده انگوری. لکن در خطاب نسبت به زاهد ریایی یا در مکالمه با زاهد ریایی میگوید آقا بر ما خورده مگیر، ما را فاسق و فاجر ندان، استهزا و رییش خند و تمسخر نکن، ما در مقام تسلیم و رضا هرچه او گفت شنیدیم، هرچه او داد نوشیدیم، و او از برای عاشقان خود این سلوک و طریقت را معین کرد و ما در روز الست مخاطب این معنا بودیم، او بر ما چنین تقدیر کرد. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیری بود که از روز الست بر ما مقدر کرد که ندادن جز این تحوه به ما روز الست. بر این بنیاد ما مسیر تقدیر او را می پیماییم، ما طریقت تقدیر او را راه پیماییم. بر ما خورده مگیرید، برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست، آنچه او ریخ به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و وگر باده مست. Thank you. و اما بیت پایانی: خنده جام میو زلف گره گیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. خنده جام در اصل به صدای ریخته شدن می در جام یا پیاله گفته می شود. به عبارتی در قلمرو عرفان و همچنین در ساحت خاص الفاظ شطح آمیز عرفا، آن صدای اندک و لطیفی که از ریخته شدن می در جام حاصل می شود، این را به خنده جام یا خنده جام می تعبیر کردند. حافظ در آخرین بیت غزل 26 متأثر از آن معانی عظیمی که در ابیات نخستین بیان کرده بود و جلوه تصویری عظیمی که از حضور معشوق ارائه کرده بود، در پایان این معانی می آورد که خنده جام می و زلف گره گیر نگار توبه ای از برای ما باقی نگذار، توبه ما را بشکست. معشوق با چنین صفاتی در نزد ما حاضر شد، زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنن، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. با چنین صفاتی آشکار شد چشمان عربده جو تمامی هستی مرا به آتش کشید، چشمان شهلا و فریبا و فتنه برانگیز او تمامی جان من را در عرصه ابتلا به طوفانی بی انتها سپرد. و در این ساحت آن باده شبگیری که در جام ریخت و مرا نوشانید، خنده لطیفی که از این جام می برخاست و زلف پریشانی که اینک گره گیر است و گره گیر ظاهر شده است، به تعبیر برخی از نسخ زنجیر، خنده جام می و زلف چو زنجیر نگار، حضور آن خنده جام می و این زلف زنجیر و گرهگیر برای من توبه ای باقی نگذاشت. بیت پایانی به نحوی بیانگر آن است که حافظ یا عارف صادق در پایان محاجه خود یا مجادله معنایی خود با زاهد ریایی، آنچه را زاهد فسق می داند و فجور مرتبط با آن توبه شکستنهایی می داند که حاصل ادراک و رؤیت خنده جام می و زلف حضرت یاد است. به عبارت دیگر به نظر می رسد با زاهد ریایی نوعی همنوایی پیش گرفته یا پیشی خود کرد. میگوید من نیز توبه کرده بودم که بد مستی نکنم، که باده ننوشم، که چون زاهدان و عابدان صورت پرستی کنم، عاشق صورت عبادت شوم و باطن عبادت واگذارم، چون خلق شوم جامعه خلقان پوشم و از پی آنان روم، از پی این ظاهر پرستم، توبه کنم چون توبه آنان، راه روم چون راه آنان، عبادت کنم چون عبادت آنان. من از تمامی آنچه شما فسق و فجور می نامید و نسبتها و اتهاماتی که به عرفا می دهید از همه آنها توبه کرده بودم، ولی چه کنم که در آن نیمه شب یار ظاهر شد و خود مرا باده نوش کرد، خود توبه ای که کرده بودم را شکست، خود باده شبگیر در جام ریخت چنان که خنده اش بر دل من نشست، خود زلف آشفته خود را چون زنجیری کمند ارتقاء جان من کرد. چگونه می توانستم در این ساحت توبه نشکنم؟ ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. در اصل حافظ همچنان که پیش از این گفتم عاشقی و عارفی و شیدائی و شرط گویی خود و عرفای دیگر را در مقام محاجه با زاهدان و ظاهر پرستان متصل و مستند به خود یار و حضرت یار میکند. و اگر در پایان این مجلس و در پایان شرح غزل 26 بگویم تمامیت این غزل در حالتی خاص سروده شده تا به نحوی از یک سو دفاعی جانانه بر شطحیات عرفا و حالات و اطوار و کردار خاص آنان باشد و همچنین بیان یکی از تجلیات سوری حق یا تجلی صورتهای حق بر جان عارف و عاشق اقرار نکرد. اگر جمع‌بندی نهایی این باشد که غزل 26 دفاعیه ای بلند است از برای تبرئه عاشقان و عارفانی که قرآن شرح صفات آنان کرده است و برخی از این آیات را قرائت کرده، غزلی که ظاهر شده است، غزلی که حاضر شده است تا بگوید و فریاد زند عارفان اگر مدح می می کنند چون او ساقی بزم باده نوشان است و سقاهم ربهم شراب الطهور و شاهد مثال این معنا یکی روز الست است که هیچ کس شک ندارد اصطلاح قرآنی است و یکی از خمر بهشت است در مصرع دوم بیت ششم که به صورت صریح و بارز و مطلق و بدون هیچ گونه شک و تردیدی اصطلاح قرآنی است، خمر بهشتی. و چه صریح و وسیع روز الست و خمر بهشتی نسبت دارند با هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. این غزل را دفاعیه بلند حضرت حافظ از برای تبرئه عارفان و عاشقان صادق در مقابل ریشخندها و خردگیریهای ظاهر پرستان ریایی می‌داند. به همین دلیل با اینکه سنت نبوده، در پایان این مجلس یک بار به تمامی این غزل را با استناد به اینکه در کلیت معنایش ادراک شود قرائت می‌کنم. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست، آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست. خنده جام می و زلف گره گیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. همین شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.